بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 12:30 شب. سلام شنوندگان عزیز، شب شما بخیر. به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من مانیا منصور با مجموعی از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. اما در آغاز برنامه همکارم حسام مهدوی مهمترین خبرهای جهان را به آگاهی شما میرساند.
با سلام، شورای امنیت سازمان ملل حضور نیروهای بین المللی در عراق را به مدت 1 سال تمدید کرد. حمیدالبیاتی نماینده عراق در سازمان ملل گفت مقامات این کشور و نه مردم عراق خواهان تمدید 1 ساله حضور نیروهای بین المللی در عراق هستند. دونالد توسک نخست وزیر جدید لهستان روز چهارشنبه از نیروهای این کشور در عراق دیدن کرد. کشور لهستان نزدیک به 900 تن از نیروهایش را در عراق مستقر کرده است. لی میونگ بک نامزد حزب محافظه‌کار کره جنوبی در انتخابات ریاست جمهوری این کشور پیروز شد. آقای لی وعده داده است برنامه‌هایی را برای رونق اقتصادی به اجرا بگذارد و در ارتباط با مسائل مربوط به کره شمالی دیپلماسی قاطعانه تری اتخاذ کند. میخائیل کامینین سخنگوی وزیر امور خارجه روسیه گفته است این کشور آماده است به کشور لیبی در تولید انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز کمک کند. به گزارش خبرگزاری روسیه ریا نوستی، آقای کامینین از سفر سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به لیبی طی ماه جاری خبر داده است. شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گفتگو درباره آینده کوزوو را آغاز کرد. رهبران آلبانیای تبار کوزوو گفتند تا چند هفته دیگر استقلال این منطقه را از کشور صربستان اعلام خواهند کرد. کمیسیون اروپا قصد دارد کارخانه‌های خودروسازی را وادار کند تا از سال 2012 اتومبیل‌هایی تولید کنند که آلودگی کمتری ایجاد می‌کند. در این طرح کمیسیون اروپا برای کارخانه‌هایی که از این قاعده پیروی نکنند جریمه تعیین می‌کند. و سانحه قطار در پاکستان دست کم 45 کشته و 100 مجروح بر جای گذاشت. این قطار که از کراچی رهسپار لاهور بود چهارشنبه شب در 280 کیلومتری شمال شرقی کراچی از خط خارج شد.
با سپاس از حسام مهدوی که خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را با آگاهی شما رساند. و ما اکنون اشاره‌ای به آنچه که در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. ابراز نگرانی شدید دبیر کنگره کار کانادا از وضعیت سلامتی منصور استانلو و محمود صالحی فعالان کارگری در زندان اوین. تحلیلی از ارسال سوخت اتمی از جانب روسیه به ایران. نامه بنیاد میراث پاسارگاد به یونسکو برای ثبت آیین شب یلدا در این سازمان فرهنگی در گفتگو با شکوه میرزادگی. و گزارش های دیگر. روز گذشته پیشنویس قطعنامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران که به ابتکار دولت کانادا و با حمایت 39 کشور جهان تنظیم و برای تصویب نهایی به اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شده بود در برابر 192 کشور عضو مجمع عمومی به رأی گذاشته شد. در این قطعنامه مقامات جمهوری اسلامی ایران به دلیل سرکوب روزمره مدافعان حقوق بشر، مخالفان سیاسی، کارگران، معلمان، دانشجویان و اقلیت‌های قومی و مذهبی بار دیگر با اکثریت آرا محکوم شدند. الهه هیکس.
192 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد پیشنویس قطعنامه‌ای که در آن از نقض سیستماتیک حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران عمیقاً اظهار نگرانی شده بود را با اکثریت آرا به تصویب رساندند. قطعنامه‌های مجمع عمومی سازمان ملل متحد از نظر حقوقی ضمانت اجرا ندارد، بلکه بدین معناست که اکثریت اعضای جامعه بین الملل به اتفاق آرا در این مسئله که مقامات جمهوری اسلامی ایران به طور روزمره به سرکوب گردهمایی‌های مسالمت‌آمیز بازداشت و زندانی کردن مدافعان حقوق بشر، دانشجویان، کارگران، معلمان و اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازند، اتفاق نظر دارند. 73 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به قطعنامه محکوم کردن مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران در نقض حقوق مردم ایران رأی مثبت دادند و در مقابل 53 کشور رأی مخالف دادند. اکثر این کشورها عضو کنفرانس سازمان اسلامی هستند که کارنامه حقوق بشر این کشورها نیز منفی است. 55 کشور عضو مجمع عمومی سازمان ملل متحد به این قطعنامه رأی ممتنع دادند و در نتیجه قطعنامه با اکثریت آرا پذیرفته شد. کشورهای عضو سازمان ملل متحد در این قطعنامه از مقامات دولت جمهوری اسلامی ایران خواستند که به اعدام‌های علنی و مجازات شنیع سنگسار خاتمه دهند. کشورهای جهان از مقامات دولت ایران خواستند که از آزار و اذیت و سرکوب مخالفان سیاسی و مدافعان حقوق بشر دست بردارند و همه زندانیان را که به دلیل عقاید و نظریاتشان خودسرانه در زندانهای ایران نگاهداری می شوند سریعاً و بدون هیچ قید و شرطی آزاد نمایند.
الهه هیکس گزارش می داد. دبیر دپارتمان کنگره کار کانادا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامتی منصور اوسانلو و محمود صالحی فعالان کارگری در زندان ایران می گوید کارزارهای بین المللی برای دفاع از حقوق کارگران و دستیابی این قشر آسیب پذیر جامعه ایران پایا و بلند مدت خواهد بود. مریم اقوامی از تورنتو.
همزمان با خبر آزادی دو فعال کارگری از زندان در ایران، سلامت و امنیت محمود صالحی و منصور اوسانلو از فعالان کارگری شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه که هنوز در بازداشت به سر می‌برند، نگرانی نهادهای بین‌المللی حمایت از حقوق کارگران را برانگیخته است. مهدی کوهستانی نژاد دبیر دپارتمان خاورمیانه کنگره کار کانادا در گفتگویی با رادیو فردا در مورد نگرانی‌های موجود پیرامون وضعیت سلامت محمود صالحی و منصور اوسانلو چنین می‌گوید:
در چند ماه گذشته وضعیت جسمی آقای محمود صالحی خیلی بدتر شده. به طور مشخص اگه سابق بر این یه دونه کلیه داشت، امروز اون یه کلیهش هم دیگه به وضع خیلی بدیه. طبق آخرین خبرهایی که هستش از لحاظ جسمی وضعیت بسیار ناجوری داره که امروز سازمان عفو بین‌الملل یه کمپینی را انداخت که در این کمپین از تمام اعضاش تو کشورهای دیگه و اتحادیه‌های کارگری هم با این کمپین همگام بودن در رابطه با دادن عفو به آقای محمود صالحی، یعنی آزادی بی قید و شرطش به خاطر مسئله درمانیش که از ایران خواستن نامه‌ای به آقای خامنه‌ای این درخواست فرستاده شده. روی تمام سایت‌ها هست که کسانی که علاقمندند و براشون مهم این قضیه رو دنبال بکنن و این اعتراضات رو بفرستن، چون هر روزی که میگذره آقای محمود صالحی وضعیتش بدتر میشه و هر اتفاقی هم براش پیش بیاد مسئولش خود دولت ایرانه و زندان و کسانی که دستن در کار زندان‌ها در کردستان و به طور مشخص زندان شهر سنندجه. آقای صالحی هر دفعه که خواستن، یعنی نه تنها تو این مدت بهش مرخصی ندادن و برای درمانش هم کوتاهی کردن و به یه نوعی دهنکجیه برای این که بگن که ما هر گونه کاری بخوایم میتونیم بکنیم. این نه تنها تاثیرات منفی خودشو داره برای اون رژیم و سازمان‌های بین‌المللی چشماشون بازه و حتی خود اتحادیه اروپا اینو دنبال میکنه که وضعیت آقای محمود صالحی چی میشه و کشورهای مسلمان و عرب هم توی چند روز آینده اعتراضات خودشون اتحادیه کارگری شروع میکنن در رابطه با این قضیه و نامه‌ای هم از طرف اتحادیه کارگری به طور مشخص امروز یا فردا فرستاده میشه با آقای خامنه‌ای در رابطه با آقای محمود صالحی، بیماریش، آزادی ایشون بدون قید و شرط در این شرایط. آقای منصور اوسانلو هم در رابطه با مسئله چشمش که اتفاق افتاد، یک چشمش بینایی خودش رو از دست داد بود طبق صحبت‌های خود دکتر زندان.
آقای کوهستانی نژاد در بخش دیگری از گفتگوی خود در مورد حمایت حمایت کنگره کار کانادا برای بهبود وضعیت کارگران در ایران به رادیو فردا میگوید.
کنگره کارم تو که از دست اندرکاران فعال این مبارزه برای حق تشکل و آزادی کارگران و برگردوندن کارگران اخراج، پرداخت حقوق کارگرانی که حقوقشون دریافت نشده، امنیت شغلی مبارزه میکنه. این کاری که ما داریم هر روز دنبال میکنیم، یعنی چیزی نیستش که ما بگیم یک هفته انجام میدیم، دو هفته انجام نمیدیم. به طور متناوب این وضعیت حقوق کارگری در ایران و کنگره کار دنبال میکنه و کنگره کار حداقل یکی از نهادهایی که به طور مشخص در صف مقدم مبارزه برای دستیابی آزادی های حقوق کارگری در ایران هستش.
مریم اقوامی، ترانتو.
ابراز نگرانی شدید کنگره کار کانادا از وضعیت سلامتی محمود صالحی از فعالین کارگری در زندان اوین در گفتگوی مریم اقوامی با آقای کوهستانی نژاد دبیر این کنگره.
مجله خبری نیمه شب رادیو فردا هر شب ساعت 12 نیمه شب.
گفته می شود که روسیه پیش از اقدام به ارسال سوخت اتمی به ایران موافقت و حمایت آمریکا را در این زمینه گرفته است. اما آیا این موافقت در قبال عدم مخالفت با استقرار سیستم دفاع موشکی آمریکا در اروپای شرقی برای مقابله با خطر موشک‌های بالستیک ایران به دست آمده است؟ پریشهر فرزان.
نخستین محموله سوخت اتمی روسیه روز دوشنبه 26 آذر به ایران رسید، در حالی که نه تنها مقامات ارشد آمریکا آن را مورد پرسش قرار ندادند، بلکه پرزیدنت جورج دبلیو بوش رئیس جمهوری آمریکا همان روز گفت
Today Russia sent some enriched or in the process of sending enriched uranium to Iran to help on their civilian nuclear reactor.
امروز روسیه مقداری اورانیوم غنی شده را برای کمک به راه اندازی مرکز راکتور انرژی هسته‌ای به ایران فرستاد.
پرزیدنت جورج دبلیو بوش سپس گفت اگر مطلب چنین است و اگر روس‌ها آماده انجام آن و ارسال سوخت اتمی به ایران هستند، من از آن حمایت می‌کنم، زیرا در آن صورت ایران نیازی ندارد که خود غنی‌سازی اورانیوم را انجام دهد. بحران اتمی ایران در آنچه به رویارویی جمهوری اسلامی با جامعه بین‌المللی مربوط می‌شود، تنها به چند سال پیش برمی‌گردد. اما مرکز انرژی هسته‌ای بوشهر که روسیه پس از انقلاب سال 1357 ایران ادامه کار ساختمان و راه اندازی آن را در دست گرفت، به بیش از دو دهه پیش باز می‌گردد. با این همه پس از شروع بحران اتمی و فشار آمریکا و متحدان اروپایش بر ایران برای آنکه آن کشور غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، چند ماه پیش روسیه به ایران پیشنهاد کرد حاضر است کار غنی‌سازی اورانیوم را با شرکت ایران در خاک خود انجام دهد، طرحی که آمریکا نیز از آن حمایت کرد. اما ایران این مسئله را نپذیرفت. گفته می شود مقامات آمریکایی قبلا از ارسال محموله سوخت اتمی روسیه به ایران آگاه بوده و در این زمینه مذاکرات و توافق‌های لازم بین آمریکا و روسیه به عمل آمده است. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا دوشنبه شب 26 آذر طی یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس به این مسئله نیز اشاره کرد و گفت ما قبلا با روس‌ها طی هفته‌های گذشته صحبت کرده ایم و همانطور که می‌دانید آمریکا طی چند سال گذشته از طرح بوشهر که بنا بر باور ما همان چیزی است که می‌تواند انرژی صلح‌آمیز را تولید کند حمایت کرده ایم. این همان مرکزی است که پسمانده‌های سوخت آن پس از مصرف تحت توجه و دقت کافی روس‌ها به روسیه بازگردانده خواهد شد. در حقیقت این همان راهی است که ایران باید برای به دست آوردن انرژی هسته‌ای صلح آمیز آن را بپیماید، نه آنکه خود به غنی‌سازی اورانیوم و باز آمایی آن بپردازد. یک روز پس از اعلام خبر ورود محموله سوخت اتمی روسیه به ایران، تام کیسی قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 27 آذر گفت ایران همچنان به طور فعالی برنامه‌های موشکی خود را دنبال می‌کند. تام کیسی گفت
It's very active and continuing to advance missile program and efforts to master the fuel cycle.
ایران بسیار فعال است و به ادامه طرح موشکی خود و تلاش‌هایش برای دستیابی به چرخه سوخت اتمی ادامه می‌دهد.
قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه سخنانش گفت واقعیت آن است که کنار گذاردن تلاش‌های ایران برای ساخت کلاهک اتمی آنان را از ادامه راهشان برای دو وسیله مهم لازم دیگر جهت دستیابی به سلاح اتمی باز نداشته است. ادامه طرح موشکی و تلاش برای دستیابی به چرخه سوخت اتمی. اشاره تام کیسی به گزارش سازمان ملی برآوردهای اطلاعاتی آمریکاست که حدود دو هفته پیش درباره چگونگی برنامه اتمی ایران انتشار یافت. هرچند در آن گزارش آمده است که ایران برنامه ساخت سلاح اتمی را در سال 2003 میلادی یعنی 4 سال پیش متوقف کرده است، اما بنابر گفته قائم مقام سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در ارزیابی اطلاعاتی کاملا روشن است که ایران در زمینه ساختن سلاح اتمی فعالیت داشته است.
بخش دوم این گزارش را فردا پنجشنبه در مجله نیمه شب خواهید شنید. سه بریتانیایی مظنون به اقدامات تروریستی روز چهارشنبه از زندان گوانتانامو آزاد شدند. حسام مهتوی جزئیات بیشتری برای من دارد.
سه بریتانیایی مظنون به ارتباط با تروریسم روز چهارشنبه از زندان گوانتانامو در ایالات متحده آمریکا آزاد و به بریتانیا بازگردانده شدند. جمیل البنا متولد اردن، عبدالنور سامر متولد الجزایر و عمر قیس متولد لیبی پیش از بازداشت در گوانتانامو همگی مقیم بریتانیا بودند. این سه نفر در میان حدود 12 شهروند یا مقیم بریتانیایی بودند که به زندان گوانتانامو فرستاده شده بودند، اما همه شهروندان بریتانیایی در ژانویه 2005 آزاد شدند. چند ماه قبل دیوید میلیبند وزیر امور خارجه بریتانیا از مقامات آمریکا خواسته بود افراد مقیم بریتانیا را نیز که 5 نفر بودند از گوانتانامو آزاد کند. روز چهارشنبه 3 نفر از آنان آزاد شدند، اما 2 نفر دیگر هنوز در گوانتانامو هستند. ابوبکر قیس برادر عمر قیس که آزاد شده به رادیو بریتانیا گفته است خانواده وی متحمل انتظاری طولانی برای دیدن چنین روزی شدند.
دل مشغولی ما در 6 سال گذشته بازداشت عمر و زندگی او در گوانتانامو بود. امیدوارم او بتواند به زندگی معمولیش بازگردد و بر شرایط دشواری که دارد غلبه کند و همانطور باشد که قبلا بود.
همزمان دادگاهی در پاریس 5 زندانی پیشین فرانسه در گوانتانامو را به همکاری با یک گروه تروریستی محکوم کرد. این 5 نفر در میان 7 مظنونی بودند که در سال 2001 در افغانستان دستگیر شدند و سپس در سال 2005 به مقامات فرانسه تحویل داده شدند. 1 نفر از این تعداد فوراً آزاد شد، اما 6 تن دیگر برای ادامه تحقیق و بازجویی در بازداشت باقی ماندند. روز چهارشنبه دادگاهی در پاریس 5 نفر از آنان را گناهکار شناخت و به 1 سال زندان محکوم کرد. نفر 6 نیز تبرئه شد.
حسام مهتوی نگاهی داشت به آزادی 3 بریتانیایی مظنون به اقدامات تروریستی از زندان گوانتانامو. پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. روز سه‌شنبه مقام‌های حماس به اسرائیل پیشنهاد آتش‌بس موقت کردند. با وجودی که چند مقام اسرائیلی تاکنون به این پیشنهاد واکنش نشان دادند، اما دولت اسرائیل هنوز موضع رسمی خود را در این مورد اعلام نکرده است. در همین حال دکتر میراو ورمز، رئیس بخش سیاست‌های خاورمیانه در انستیتو هاتسن در واشنگتن دی سی، در گفتگو با مهدی جاوید از رادیو فردا، پیشنهاد آتش‌بس حماس را بخشی از تلاش‌های این گروه برای دستیابی به سلاح‌های بیشتر می‌خواند و با اشاره به گزارشی که خبرگزاری کویت هفته گذشته منتشر کرد می‌گوید تلاش‌های حماس با حمایت و حتی هماهنگی با ایران صورت می‌گیرد.
We know from reports last week on the Kuwaiti news agency that in fact Khalid Mashal.
ما از طریق گزارشی که هفته گذشته خبرگزاری کووید منتشر کرد می‌دانیم که خالد مشعل رهبر سیاسی حماس همزمان با سفر محمود احمدی نژاد به قطر با آن کشور سفر کرده بود و با یکی از مقام‌های ارشد وابسته به رئیس جمهوری یعنی یکی از مقام‌های وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران ملاقات کرد. بر اساس این گزارش ایران طرحی را برای حمله حماس به اسرائیل تهیه کرده است و بنابراین گزارش قرار است این حمله هفته آینده صورت گیرد و هدف از آن ضربه زدن به روند صلح است. اکنون به ویژه پس از گزارش اطلاعاتی آمریکا در مورد برنامه هسته‌ای ایران که در آن آمده جمهوری اسلامی ایران در سال 2003 برنامه تسلیحات هسته‌ای خود را متوقف کرده، ایران و حماس اکنون آمریکا را بسیار ضعیف می‌دانند و تصمیم گرفتند پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه دست به اقدامی بزنند.
Both parties have decided to act well before the president's scheduled trip.
آیا فکر میکنید که دولت اسرائیل در نهایت با این پیشنهاد آتش‌بس موقت موافقت کند؟
No, I don't. I know that Israel is trying to do its utmost to postpone any attack on Hamas for the moment.
نه، فکر نمیکنم. اسرائیل اکنون تمام تلاش خود را کرده که هر حمله عمده‌ای علیه حماس را در حال حاضر به تعویق بیاندازد. اسرائیل می‌خواهد چنین حمله‌ای پس از سفر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا به خاورمیانه صورت گیرد، زیرا آنها نمی‌خواهند که به نظر آید درگیری عمده‌ای در جریان است و گفتگوهای صلح زیر سوال رود و باعث شرمندگی جورج بوش در طی سفرش به منطقه شود. با این حال اسرائیل به کرات در مورد یک حمله عمده علیه حماس سخن گفته و تاکید دارد این حمله صورت خواهد گرفت.
شما به گزارش خبرگزاری کویت و ملاقات خالد مشعل با یکی از مقام‌های اطلاعاتی ارشد ایرانی اشاره کردید. هدف ایران از حمایت گروهی مانند حماس چه می‌تواند باشد؟
سیمپل. Iran has very much been developing a host of clients in the Middle East, especially terrorist organizations.
ساده است. ایران در حال تولید مشتریانی در خاورمیانه بوده. ما مشاهده کردیم که چگونه ایران سال گذشته از حزب الله لبنان علیه اسرائیل استفاده کرد و تا چه حد از حزب الله حمایت کردند. حماس هم یکی از گروه‌هایی است که در راستای منافع جمهوری اسلامی اقدام می‌کند. روابط ایران و حماس به سالها پیش باز می‌گردد، اما این رابطه تا پیش از آن که حماس در انتخابات فلسطینی‌ها پیروز شود چندان قوی نبود، اما پس از پیروزی در انتخابات ایران به این نتیجه رسید که می‌تواند با حماس همکاری کند. همکاری ایران شیعه با گروه تندروی سنی مانند حماس بسیار جالب است، اما حمایت مالی و تسلیحاتی گسترده ایران از حماس در حالی که این سازمان در تحریم بین‌المللی قرار دارد به منظور گرفتن نیشگانی از اسرائیل.
در ماه‌های اخیر ابراز نگرانی‌های شدیدی در مورد شرایط زندگی فلسطینیان ساکن غزه شده است. شما تصور می‌کنید افزایش تنش‌ها بین اسرائیل و حماس چه تأثیری بر ساکنان غزه خواهد داشت؟
For the Palestinians who live in the Gaza Strip, the situation is very dire and it could become even more dire.
شرایط فلسطینی‌هایی که در نوار غزه زندگی می‌کنند بسیار وخیم است و ممکن است وخیم‌تر شود. از اونجایی که اکثر جهان حماس را تحریم کردند، مردم غزه واقعا در شرایط دشواری به سر میبرند و حماس نیز علیه مردمی که بر آن حکومت میکند از خشونت استفاده میکند. بنابراین اگر اسرائیل به غزه حمله کند، یکی از بزرگترین چالش ها برای اسرائیل این است که در غزه شما به یک مقر نظامی حمله نکرده اید، بلکه به جمعیت غیر نظامی حمله میکنید. بنابراین اسرائیل باید در مناطقی بجنگد که زنان و کودکان و کسانی که به هیچ وجه با حماس ارتباطی ندارند در آنجا زندگی میکنند. در شرایط کنونی دست کم احتمال یک شرایط بحرانی انسانی وجود دارد.
دکتر میراف وارمزر، رئیس بخش سیاست‌های خاورمیانه در انست هاتسن به نقل از خبرگزاری کویت می‌گوید خالد مشعل رئیس حماس سفر محمود احمدی نژاد به قطر با آن کشور سفر کرده و با مقام‌های ایرانی در مورد برنامه‌های حماس گفتگو کرده است. مقام‌های ایرانی تا کنون به گزارش خبرگزاری کویت واکنشی نشان ندادند.
شب چله،
شب یلدا،
شب ایرانی، بخشی از طولانی ترین شب سال را با رادیو فردا باشید.
جمعه 30 آذر
ساعت 19:30.
جمعه شب، شب اول دی ماه، شب یلدا بلندترین شب سال است و مردم ایران از دیر باز این شب را به نشانه پیروزی نور بر تاریکی جشن گرفته و می‌گیرند. بنیاد میراث پاسارگاد نامه به یونسکو فرستاده و خواستار ثبت این آیین کهن ایرانیان در میراث معنوی جهانی سازمان یونسکو شده است. در اقدامی دیگر 36
سازمان غیردولتی میراث فرهنگی و طبیعی از سراسر ایران طی نامه‌ای به شورای فرهنگ عمومی که کار درج مناسبت‌ها را در تقویم رسمی کشور ایران دارد، خواستار ثبت جشن شب یلدا در تقویم رسمی کشور به نشانه حرمت نهادن به ارزش‌های فرهنگی و تاریخی مشترک بین همه ایرانیان شدند. در همین رابطه با شکوه میرزادگی، سخنگوی میراث پاسارگاد و از فعالین میراث فرهنگی ایران گفتگوی انجام دادم که میشنوید. این نامه کی، در چه تاریخی و از طرف چه کسانی نوشته شده به یونسکو؟
این نامه از طرف بنیاد میراث پاسارگاد نوشته شده به یونسکو روز گذشته. مدت هاست که روش کار شده، یعنی برای ساختن پرونده یلدا و فرستادنش به یونسکو. دو تا از بخش‌های ما، یکی بخش تاریخ و ایران شناسی زیر نظر آقای دکتر تورج پارسی و بخش جشن‌های ملی و تاریخی زیر نظر آقای دکتر سپنتا، یکی در بیرون از ایران و یکی داخل ایران کار شده. ما پرونده رو تهیه کردیم، درست مثل همون کاری که برای فرستادن پرونده‌های به یونسکو انجام میشه، این مطالب جمع‌آوری کردیم و برای اونها فرستادیم.
این پرونده حاوی چه مطالب و چه اسنادی هست؟
پرونده مطالبی در مورد گذشته و فلسفه یلداست، اما نامه‌ای که روی اون گذاشته شده که برای همه مطبوعات فرستاده شده، در واقع ما توضیح میدیم که چرا وقتی که دولت‌هایی هستند که این دولت‌ها توجه نمی‌کنن به میراث معنوی مردم، ما ناگزیر شدیم که این کار رو خودمون انجام بدیم. مثلا نوروز، شخصیتی مثل فردوسی، یک همچین کسانی باید از طرف دولت‌ها معرفی بشن تا برن جزء میراث معنوی جهانی. متاسفانه تا به حال دولت ایران، یعنی سازمان میراث فرهنگی ایران، تنها به مطالب مذهبی اهمیت داده. مثلا تعزیه عاشورا رو فرستاده، یا مثلا شخصیتی رو که فرستاده شیخ بهایی بوده که در واقع یکی از رهبران شیعه دوران صفویه و حاضر نشده حتی در ارتباط با نوروز ما اقدامی بکنه و نوروز ما رو همسایه‌ها دارن در واقع برای ثبت جهانی میدن. سرزمینمون پر از جشن‌های مهم جهانی مثل یلدا که پایو مایش بر اساس شادمانی، صلح و پیمان و حقوق بشره، ما هم بیایم اینها رو بفرستیم به یونسکو. البته اینکه یونسکو بر اساس قوانینش اینها رو تصویب بکنه یا نه، اون یه حرف دیگه ایه.
فکر میکنید ثبت این مراسم ایرانی، آیین‌های ایرانی مثل شب یلدا، ثبتش در یونسکو چه کمکی میتونه بکنه به ماندگار شدن مراسم و آیین‌های ایرانی؟
ثبت جهانی که در واقع پس از ضایعات جنگ دوم جهانی به وجود اومد، اول در واقع اماکن تاریخی یا بناهای تاریخی و بعد هم اضافه شد بهش میراث معنوی، به این دلیله که در واقع بعضی از اثراتی که در دنیا وجود داره، چه ملموس چه غیر ملموس، اینها متعلق به بشریتن. مثلا آرامگاه کوروش یک اثر جهانی شناخته شده، چون کوروش اثری روی مسئله تفکر حقوق بشر داشته. یا مثلا ما پیشنهاد کردیم، گفتیم این یلدا چیز جهانیه، فلسفه‌ای که پشتشه فلسفه صلح، فلسفه پیمانه و فلسفه نور و روشنایی که غلبه میکنه بر تاریکی و بدی و ظلم. به همین دلیل چون بشریت نیاز داره به این جور فلسفه ها، به این نوع تفکر انسانی، ثبت جهانی اینها به آینده بشریت به طور عام و آینده خود ما به عنوان ایرانی ها به طور خاص اثر خواهد داشت.
در پایان مجله خبری نیمه شب رادیو فردا به چند خبر کوتاه توجه فرمایید. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان هفته آینده برای گفتگو با پرویز مشرف رئیس جمهوری و محمد میان سومرو نخست وزیر موقت پاکستان به اسلام آباد می رود. به گفته وزارت امور خارجه پاکستان، این دیدار برای ابراز همبستگی و دوستی با پاکستان انجام می شود و دو طرف درباره روابط دو جانبه و بازسازی افغانستان و مسائل بین‌المللی گفتگو خواهند کرد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید با وجود ادامه نقض آزادی‌ها در پاکستان، انتخابات آزاد در این کشور غیر ممکن است. این سازمان میگوید با وجود محدودیت مطبوعات، بازداشت فعالان مدنی و مداخله دولت در قوه قضاییه، امکان انتخابات آزاد وجود ندارد. علی بابا خان وزیر امور خارجه ترکیه روز چهارشنبه از کشورهای اتحادیه اروپا خواست در روند عضویت ترکیه در این اتحادیه خلل ایجاد نکنند. دیوید ولش معاون وزارت امور خارجه آمریکا در تلاش برای نزدیک کردن نظرات احزاب و گروه‌های لبنان برای انتخاب رئیس جمهوری جدید این کشور به بیروت رفت و دادگاهی در اسپانیا 47 نفر از اعضای گروه جدایی طلب باسک را به جرم ارتباط با شاخه نظامی آن اتا به 2 تا 24 سال زندان محکوم کرد.